سلام، صبح دوشنبه شما همراهان ایرنا صدا بخیر. امروز 24 آذر برابر با 24 جمادی الثانی 1447 قمری و 15 دسامبر 2025 میلادی است. در این بسته خبری مهمترین رخدادها رو با هم بررسی می‌کنیم. ما رو در این چند دقیقه همراهی کنید. سرخط خبرها: حمله تروریستی در استرالیا، اقدامات دولت برای گسترش انرژی‌های پاک، آماده باش وزیر کشور به استانداران 4 استان، سفر امروز عراقچی به روسیه و بلاروس. مشروع خبرها: روز گذشته در ساحل بوندی شهر سیدنی استرالیا به جشن مذهبی هانوکا یهودیان حمله تروریستی رخ داد. در جریان این حمله تروریستی و تیراندازی به سمت مردم و شرکت کنندگان در این جشن، 16 نفر کشته و تعداد زیادی زخمی شدند. دو مهاجم نیز توسط پلیس استرالیا دستگیر شدند. خاخام اسرائیلی در این تیراندازی کشته شد و رئیس شورای یهودیان استرالیا نیز مجروح شد. هویت یکی از مهاجمان، نارفید اکرم که پاکستانی و ساکن جنوب غربی سیدنی است، فاش شد. پلیس استرالیا اعلام کرد با وجود دستگیری دو نفر، عملیات امنیتی همچنان ادامه دارد. مراسم جشن هانوکا در سیدنی که با حضور حدود 2000 نفر برگزار شده بود، به یکی از خونین ترین حملات علیه صهیونیست‌ها در استرالیا تبدیل شده است. مقامات رژیم اسرائیل دولت استرالیا را مسئول مستقیم این حمله شناختند و دولت استرالیا را بابت مجوز دادن به راهپیمایی‌های گسترده علیه جنایات اسرائیل در غزه مورد انتقاد قرار دادند. تحلیلگران بین‌المللی معتقدند که شدت واکنش تل‌آویو بیش از آن که ناشی از حادثه سیدنی باشد، بازتابی از انزوای بی‌سابقه رژیم صهیونیستی در جهان پس از جنگ غزه است. در حالی که هنوز جزئیات کامل حادثه سیدنی و انگیزه مهاجم منتشر نشده، تل‌آویو تلاش دارد این حمله را به یهود ستیزی در جهان گره بزند. اما بسیاری از ناظران اضافه می‌کنند که این واکنش تند بیش از هر چیز تلاش این رژیم برای تغییر روایت جهانی پس از جنگ غزه با هدف ترمیم وجهه بین‌المللی است. اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در پیامی در شبکه ایکس در خصوص حمله خشونت‌آمیز در سیدنی استرالیا نوشت: ما حمله خشونت‌آمیز در سیدنی استرالیا را محکوم می‌کنیم. وی افزود: ترور و کشتار انسان‌ها در هر کجا ارتکاب یابد مردود و محکوم است. رئیس جمهور در جلسه مدیریت تأمین و مصرف انرژی اقدامات دولت در خصوص گسترش استفاده از انرژی پاک را بی سابقه دانست و گفت: اقداماتی که در این دولت برای گسترش انرژی‌های پاک در حال انجام است در هیچ مقطعی سابقه نداشته و شخصاً جلسات متعددی را برای پیگیری و تسریع این رویکرد اختصاص دادم. پزشکیان با تاکید بر دغدغه‌مندی دولت نسبت به سلامت و رفاه عمومی مردم تصریح کرد: هیچ بخشی به اندازه دولت و شخص بنده به عنوان پزشکی که سالها با مسائل سلامت مردم سر و کار داشتم نسبت به آثار تصمیمات بر سلامت و معیشت جامعه حساس و دلسوز نیست و تمامی تصمیم گیری ها باید با در نظر گرفتن همه ابعاد مشکلات و مسائل کشور اتخاذ شود. با توجه به هشدارهای سازمان هواشناسی مبنی بر بارندگی شدید در 4 استان کشور از جمله فارس، بوشهر، هرمزگان و کرمان، وزیر کشور به استانداران این استانها و سازمان مدیریت بحران دستور آماده باش صادر کرد. همچنین بر اساس پیشبینی‌های این سازمان، سامانه بارشی نواحی ارتفاعات البرز و زاگرس و شمال شرق کشور را نیز در روزهای آینده تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. امروز عراقچی به بلاروس و پس از آن به روسیه سفر خواهد کرد. عراقچی در سفر خود به بلاروس با مقامات نظامی و سیاسی این کشور دیدار خواهد داشت. هدف از این سفر گسترش روابط همه جانبه با کشور بلاروس است. سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست هفتگی با خبرنگاران سفر عراقچی به بلاروس و روسیه را سفر مهمی خواند و افزود: این سفر در ادامه رایزنی‌های منظمی است که بین ایران و روسیه و بلاروس وجود دارد. در سفر به بلاروس قرار است علاوه بر وزیر خارجه با رئیس جمهور و برخی مقام های دیگر بلاروس صحبت شود و درباره ابعاد مختلف روابط اعم از اقتصادی و تجاری رایزنی صورت بگیرد. بقائی در مورد روسیه هم بیان کرد: علاوه بر دیدار با وزیر خارجه روسیه با نمایندگان دوما جلساتی پیش بینی شده و قاعدتاً در این دیدار در مورد طیف متنوعی از موضوعات مورد علاقه دو طرف اعم از روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای و بین المللی گفتگو خواهد شد. محمد جواد ظریف وزیر سابق امور خارجه در گفتگو با شبکه الجزیره گفت: جمهوری اسلامی نیازی به غنی‌سازی اورانیوم 60% ندارد، اما برای اینکه بگوییم آمریکا نمی‌تواند با افزایش فشار و استفاده از زور حرف خود را به کرسی بنشاند و ما را وادار به عقب نشینی کند، این کار را انجام می‌دهیم. ظریف گفت: جمهوری اسلامی لزومی برای مذاکره با ترامپ نمی‌بیند. به دنبال آتش سوزی جنگل های هیرکانی الیت، عده ای این آتش سوزی ها را به درختان شکسته و افتاده ارتباط دادند و خواستار صدور مجوز برای جمع‌آوری این درختان شدند. موضوعی که حتی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی هم ورود پیدا کرد. اما چرا سازمان حفاظت محیط زیست با جمع‌آوری این درختان مخالف است؟ آیا این افراد از آتش سوزی به عنوان فرصتی برای زمین سازی بهره برداری چوب از جنگل ها استفاده کردند؟ نگار اکبری گزارش می دهد.
در میان هیاهوی آتش سوزی جنگل های هیرکانی الیت، برخی افراد موضوع درختان شکسته و افتاده در این جنگل ها را مطرح کردند. آنها مدعی شدند که اگر این درختان جمع‌آوری شده بودند، آتش سوزی گسترش پیدا نمی کرد. این در حالی است که طبق قانون برنامه هفتم توسعه، جمع‌آوری این درختان ممنوع است و از طرفی کارشناسان هم معتقدند وجود این درختان ضامن سلامتی جنگل است.
هادی کیادلیری، معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید:
اینی که ما ارتباط بدیم این بحث آتش‌سوزی رو با درختان شکست افتاده، این بی ارتباط ترین و بی ربط ترین ارتباطی هست که میشه گفت در واقع در اینجا وجود داره. دو تا دلیل رو مطرح میکنن. میگن این شکست افتاده در طبیعت هم کانون آفت هستند، هم باعث آتش‌سوزی. یک دونه آفت شما نمیتونید در این درختان پیدا بکنید، چون اینها محل زندگی انواع حشرات بسیار مفید هستند. انواع دوزیستان، انواع نمیدونم جوندگان در اونجا زندگی میکنن، پرنده ها زندگی میکنن. اصلا وجود این درختان در یک اکوسیستم ضامن سلامتی از این بابت. و یه مسئله دیگه اینی که گفتن باعث آتش سوزی میشن. ببین ما در جنگل های شمال کشور یه مناطقی رو داریم، در هر 1000 هکتار فرض کنید 100 هکتار رو داریم که هیچ زمانی توش بهره برداری نمیشد، از گذشته هم نمیشد، قبل از تنفس هم انجام نمیشد. اگر قرار بود که اینها باعث آفت میشدن، اگر قرار بود اینها کانون در واقع آتش سوزی بودن، که ما با تمام مناطق ما آتش سوزی میداشتیم. حالا این دوتا دلیل رو مطرح میکنن. پیشنهاد بر این است که حالا بیایم اطراف جاده جنگلی ما به عرض 70 متر این درختان شکسته افتاده رو برداشت کنیم. با فرض محال که اون دوتا فرضی اگر درست باشه، چرا اطراف جاده جنگلی میخواید برداشت کنید و این چه مسئله رو در واقع حل میکنه؟
این موضوع حتی به گزارش مجلس شورای اسلامی هم راه پیدا کرد. 18 آذر در نشست علنی مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد بررسی علل و عوامل وقوع آتش سوزی جنگل های هیرکانی منطقه الیت قرائت شد. در این گزارش به عدم صدور مجوز سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص پاکسازی درختان قطع شده و افتاده به عنوان یکی از علل اصلی حادثه آتش سوزی اشاره شده. پس از آن در نشستی که 22 آذر به منظور تشریح اقدامات و دلایل آتش سوزی در منطقه الیت در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی این سازمان درباره این گزارش توضیح داد:
این گزارش هم غیر علمیه، هم غیر فنیه، هم متناقض ارشد و خدمت شما، و هم به نظر میاد تحت تاثیر یه سری عوامل خاصی بود. ما در سازمان حفاظت محیط زیست به هیچ عنوان در واقع مسائل غیر فنی مثل برداشت درختان شکست افتاده رو زیر بار نخواهیم رفت، مسائل غیر علمی رو نخواهیم پذیرفت با این فشارها. و ارشد و خدمت شما، به نظر میاد همین گزارش یه سری جهتگیری های خاصی هم داشته است.
سوال اینجاست که چرا موافقان جمع‌آوری درختان شکسته و افتاده در روزهای آتش سوزی این بحث را مطرح کردند؟
طرز تفکری هست که بهره برداری رو برگردونه به این جنگل ها.
به نظر میاد رگه هایی از دخالت و اعمال نفوذ در گزارش دیده میشه برای موضوع برداشت چوب از جنگل ها، که متاسفانه به صراحت هم در یک بندی از این گزارش آمده که سازمان حفاظت محیط زیست به این دلیل که اجازه برداشت از درختان شکسته و افتاده داخل جنگل رو نداده، بنابراین مقصر حادثه تلقی شده. این واقعا هم از نظر فنی نادرسته، هم مغایر قانونه و سازمان حفاظت محیط زیست رسما اعلام کرده، بارها اعلام کرده در مناطق حفاظت شده اجازه در واقع به هم زدن اکوسیستم به بهانه برداشت درختان شکسته و افتاده رو نمیده. به طور کلی با موضوع برداشت درختان شکسته و افتاده داخل مناطق حفاظت شده رو باش مخالف است.
و اما بریم سراغ خبرهایی از حوزه بین الملل. ترامپ در مراسمی در کاخ سفید حمله تروریستی در استرالیا را وحشتناک دانست و آن را یهودی ستیزانه خواند. او همچنین حمله به کاروان نظامیان در سوریه را نیز محکوم کرد و گفت افرادی که به این نیروها حمله کرده اند با خسارت زیادی روبرو خواهند شد. وزیر امور خارجه آمریکا و نخست وزیر استرالیا نیز حمله تروریستی به جشن مذهبی یهودیان را محکوم کردند. رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد که پاریس در کنار اوکراین ایستاده است و به حمایت از حاکمیت و امنیت آن ادامه خواهد داد. به گزارش خبرگزاری آناتولی، امانوئل مکرون دیروز در پیامی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت که با ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین صحبت کرده و تاکید کرده است که آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها و اوکراینی‌ها فقط به دنبال صلح هستند. اما یک رسانه انگلیسی نوشت که رئیس جمهوری اوکراین اکنون آماده است تا برای رسیدن به صلح با روسیه امتیازات بزرگی بدهد. زلنسکی دیروز در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد ما درباره تضمین‌های امنیتی دو جانبه میان اوکراین و ایالات متحده صحبت می‌کنیم. یعنی تضمین‌هایی مشابه ماده 5 ناتو، به علاوه توافق‌هایی با کشورهای اروپایی و همچنین کشورهایی مانند کانادا و ژاپن. رئیس جمهوری اوکراین پیش از مذاکرات با فرستادگان آمریکا در برلین گفت که این کشور از آرزوی خود برای پیوستن به ائتلاف نظامی ناتو در ازای تضمین‌های امنیتی غرب به عنوان مصالحه‌ای برای پایان دادن به جنگ با روسیه صرف نظر کرده است. یورو نیوز گزارش داد جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا در جریان یک نشست محلی خاطرنشان کرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با صراحت اعلام کرده است که ایالات متحده قصد دارد خود را کنار بکشد و اروپایی ها باید خود را برای دفاع سازماندهی کند و این به معنای سلامی دوباره به اروپای مستقل و آزاد است. وی افزود به مدت 80 سال ما امنیت خود را به آمریکا واگذار کردیم و وانمود کردیم که این کار رایگان است، اما بهایی داشت و بهایش شرطی شدن ما بود. اکنون ما باید بهای آزادی خود را بپردازیم. تنش‌ها بین آمریکا و اتحادیه اروپا در ماه‌های اخیر تشدید شده است. بروکسل واشنگتن را به دخالت در امور داخلی خود متهم کرده است. مادران باردار و نوزادان غزه در سایه جنگ و بحران غذایی بیش از هر زمان دیگری در معرض خطر هستند. گزارش ها حاکی از آن است که سوء تغذیه گسترده سلامت مادران را تهدید کرده و منجر به تولد نوزادانی نارس و کم وزن می شود. طبق آمار یونیسف نرخ تولد نوزادان کمتر از 2.5 کیلوگرم از 5% در سال 2022 به 10% در نیمه نخست 2025 رسیده و در ماه‌های پایانی جنگ نیز به حدود 460 نوزاد در ماه افزایش یافته است. زهرا پلویی گزارش می دهد.
بحران سوء تغذیه در نوار غزه دیگر فقط عددی در میان گزارش ها نیست، بلکه به قصه‌ای تبدیل شده که هر روز در اتاق‌های زایمان و بخش‌های مراقبت ویژه نوزادان تکرار می‌شود. طبق آماری که تسینگرام سخنگوی یونیسف ارائه داده، دست کم 165 کودک در جریان جنگ بر اثر سوء تغذیه جان خود را از دست دادند. مرگ‌های دردناک که می‌توانست هرگز اتفاق نیفتد. اما آنچه کمتر دیده شده سایه است که سوء تغذیه بر بدن مادران باردار و شیرده انداخته و در ادامه اینکه چگونه این سایه از مادر به نوزاد منتقل شده است. الگو روشن است. مادرانی که ماها با کمبود غذا، استرس دائمی و نبود مراقبت‌های پزشکی زندگی کردند، نوزادانی به دنیا می‌آورند که یا نارسند یا وزنشان کمتر از حد طبیعی است. در سال 2022 پیش از آن که صهیونیست ها نسل کشی علیه غزه را آغاز کنند، تنها 5% نوزادان غزه با وزن کمتر از 2.5 کیلوگرم متولد می شدند. رقمی که معادل 250 نوزاد در ماه بود. اما در نیمه نخست سال 2025 این عدد به 10% رسید و در ماه‌های منتهی به آتش بس نیز با روندی افزایشی عدد 460 نوزاد در ماه را به ثبت رساند، تقریباً 2 برابر دوران پیش از جنگ. سخنگوی یونیسف در تازه ترین سخنرانی که داشته اعلام کرده که در بیمارستان‌های غزه نوزادانی دیده می‌شوند که وزنشان حتی به 1 کیلوگرم هم نمی‌رسد. بدن‌های کوچک آنها با هر نفس می‌جنگد. آمارها می‌گویند نوزادان کم وزن تا 20 برابر بیشتر در معرض مرگند. آن هم در جایی که بیمارستان‌ها به دلیل تخریب، کمبود تجهیزات و فرسودگی کادر درمان توان مراقبت کافی ندارند. به گزارش یونیسف در 8 هفته پس از آغاز آتش بس بیش از 70 کودک جان خود را از دست دادند.
تامیر موراگ، خبرنگار سیاسی کانال 14 اسرائیل، در یک برنامه گفتگو محور در این کانال گفت مورگان اورتاگوس، فرستاده آمریکا به لبنان، به مقامات اسرائیلی پیشنهاد کرد مراسم تشییع شهید سید حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان را که 100,000 لبنانی در ورزشگاه بیروت در آن حضور داشتند، هدف قرار دهد. ظاهرا استدلال این موجود خبیث این بود که تعدادی از مقامات ارشد مقاومت لبنان در میان حاضرین بودند. به گفته موراگ، اورتاگوس این پیشنهاد را در جریان دیدارش از سرزمین‌های اشغالی اندکی پیش از مراسم تشییع ارائه کرد. موراگ افزود، طرف اسرائیلی تصمیم گرفت از انجام چنین اقدامی خودداری کند و تنها به پرواز جنگنده‌ها بر فراز شرکت کنندگان در مراسم تشییع اکتفا نماید. ممنون از اینکه امروز هم همراه ما بودید. تا فردا و بسته خبری تحلیلی دیگر از ایرنا صدا، شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم.